پیگیران گفتارهای صدای خراسان. سپاس که برنامه روزنا را برای شنیدن انتخاب کردید و با این قدردانی از شما برنامه را آغاز میکنیم در موضوع رابطه های میانی چین و جمهوری اسلامی ایران، دو کشور تاثیرگذار در تعاملات منطقه و بین المللی که اکنون رابطه های خود را بیش از پیش در حال گسترش دادن هستند. و در ادامه بحث گذشته پیرامون رابطه های جمهوری اسلامی ایران و چین باز هم مطالبی را بازگو خواهیم کرد. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پایگیری نمایید. همچنین باید داشته باشید که گفتار روزانه در روزهای جمعه پخش می شود. پس از امضای سند راهبردی جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، مقامات دو کشور همواره در تلاش بودند تا هرچی بیشتر این جریان را تقویت ببخشند. در همین راستا سفرهای متقابلی میان مقامات آلاتبی چین و جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر صورت گرفته است که مهمترین آنها سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پیکین بوده است. و این ترتیب در ادامه سیاست خارجی فعال پویا و فراگیر دولت 13 آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی شی جین پینگ همتای چینی خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیایی راهی پیکین شده بود، از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین مورد استقبال قرار گرفت. این اولین سفر رسمی دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین پس از 20 سال است. بدین ترتیب سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین نشان داد که پکین و تهران در مسیر گسترش بیش از پیش رابطه ها قرار دارند و این برخلاف سنگ اندازی ها و مشکل آفرینی های قدرت های غربی به سرکردگی آمریکا است. اما همکاری ها و رابطه چین و جمهوری اسلامی ایران با ناراحتی و خشم مقامات غربی و به ویژه امریکایی روبرو شده است. در همین زمینه نشریه منطقه رای الیوم نوشت که توافق اخیر سران چین و جمهوری اسلامی ایران خشم ایالات متحده را برانگیخته است، زیرا گزارش های درباره تلاش امریکا برای منصرف کردن ایران از دستیابی و آن از طریق فشار و تهدید وجود دارد. واشنگتن با نگرانی به افزایش سطح همکاری های بین تهران و پکین می نگرد و آن را چالش برای سیاست های خود در غرب آسیا می داند. همانطوری که با نگرانی افزایش سطح رابطه های دو کشور که بی سابقه عنوان می شود، با حساسیت روند یاد شده را پیگیری می کند. واقعیت اون است که همکاری ها و رابطه های مستحکم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و خصوص بحث برنامه مشترک جامعی همکاری های دو کشور به مدت 25 سال با واکنش ها و سنگ اندازی های کشورهای فرامنطقه به ویژه قدرت های غربی روبرو شده است. در زمینه این مسئله همینک گفتار آماده پخش است که میشنوید.
بعد از امضای سند همکاری بلند مدت ایران و چین در ابتدای هفته، ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که این سند این روزها ورق بخورد و گفته شود محتویات آن چیست. به ویژان که درباره سند ابهاماتی به وجود آمده، یا به تعبیر بهتر ابهامات را به وجود آورده‌اند.
امضای پرحاشیه در وزارت خارجه.
مخالفان میگویند وطن فروشی است.
این سند آنطوری که منتقدانش میگویند ترکمانچای دوم است و امتیاز دادن ایران به چین.
میگویند که این سند همکاری ها شفاف نیست.
یکی از سوالات یا ابهامات این است که چرا متن این سند منتشر نمی‌شود. در این باره آقای رضا ضبیب، دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در صفحه شخصیش توضیح داده:
انتشار موافقت‌نامه‌ها الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.
به تعبیری منتشر کردن این سند به معنای باز شدن مشت طرفین برای رقباست. مثلا برای این رقیب. رئیس جمهور آمریکا امروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسید آیا نگران مشارکت ایران و چین هستید، گفت
How concerning is the emerging partnership between China and Iran?
یک سال است که نگران آن هستم.
آنچه در تهران امضا شد صرفاً یک سند یا نقشه راه است. همچنین هیچ جزئیاتی هم درباره چگونگی پروژه‌هایی که ممکن است چین در ایران روی آنها سرمایه گذاری کند وجود ندارد. به عبارتی نه رقمی در این سند ذکر شده و نه جزیره‌های ایران را به چینی‌ها واگذار کردند. شبهاتی که تیر ماه سال گذشته هم مطرح بود.
در فضای مجازی یک شبهه‌ای به وجود آورده برای مردم. یه روز میگن که نمیدونم کیشو نمیدونم میخوام بدن، یه روز میگن قشمو میخوام بدن، یه روز یه چیز دیگه میگن، که من میخوام از این فرصت استفاده بکنم بگم که این خط یه خطی هستش که از خارج داره هدایت میشه، قانون اساسی ما و دستگاه‌های نظارتی ما همه اینها دارن تلاش میکنن بر این که آنچه که انجام بشه شفاف باشه و هیچی خلاف موضوع نباشه.
این سند همکاری 25 ساله نقشه راهی است برای آن که در روزهای پیش رو قراردادها یا موافقتنامه‌ها در چارچوب آن به امضا برسد.
آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد هست. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. بنابراین این اصلا جایی نیست که بخواد از این حرفا درش مطرح بشه.
و یک سوال دیگر این است، چین شریک خوبی برای رابطه تجاری نیست؟ در این باره باید به سراغ آمار برویم. بر اساس آمارهای دفتر آمار ایالات متحده و اداره آمار اروپا، چین در سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 بزرگترین شریک تجاری هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا بوده است.
خاستگاه تمدنی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها و پهناوری سرزمینی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی ایران در غرب آسیا و اینکه یک بال مضاعف برای ظرفیت‌های نوپدیدهای اقتصادی به خصوص در حوزه آسیا به وجود آورده میتواند یک همگرای نوین و مدرن رو صورت بده.
آمارها میگوید چین تنها کشور جهان است که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا رشد اقتصادی مثبت داشته و بسیاری از کشورهای جهان خواهان همکاری‌های اقتصادی اهم از کوتاه‌مدت و بلندمدت با این قدرت جهانی هستند. به طور ویژه 173 کشور جهان در طرح جاده ابریشم یا همان یک جاده کمربند چین که راهی برای گسترش همکاری اقتصادی بین کشورهاست مشارکت دارند. از آنجایی که همکاری راهبردی شرقی شرقی ایران و چین جای برخی از شرکای بدعهد ایران را تنگ می کند و مانع از اجرای سیاست های تحریم و فشار می شود، این روزها منفی بافی ها و براشفتن افکار عمومی علیه این برنامه همکاری بلند مدت در دستور کار برخی کشورهای غربی قرار گرفته. نگرانند که این رفاقت تجاری در عرصه رقابت جهانی منافع غرب را برهم بزند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
و از این ترتیب در فضایی که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا اصلا از رابطه های تهران و پکین استقبال نکرده و حتی سنگ اندازی های نیز کرده اند، در همین رابطه نشریه کیهان چاپ تهران مطلب جالب را منتشر کرده، در آن از جمله چنین عنوان کرده است: دشمنی آمریکا در قبال ایران و چین آنجا قابل تأمل تر می شود که بدانیم چین به ایران سفارش پهباد یا هواپیماهای بدون سرنشین هم داده است. تلویزیون اوکراین در این زمینه اعلان کرد بعد از روسیه چین نیز قصد دارد از تولیدات نظامی ایران استفاده کند و سفارش 15,000 پهباد به ایران داده است. بعد این ترتیب نگرانی، خشم فزاینده، تخریب و سنگ‌اندازی آمریکا و جریان غربگرا در منطقه با تعاملات راهبردی ایران و چین بیانگر دستپاچگی و عصبانیت آنهاست، زیرا به روشنی می‌دانند تعمیق و گسترش رابطه های ایران و چین به دفع تهدیدهای مشترک ختم می شود و نیز موفقیت ایران در ایجاد مقاومت منطقه‌ای ابعاد فرامنطقه‌ای پیدا خواهد کرد. در این صورت کارشکنی و دست درازی غرب قطع خواهد شد. یاران همراه، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان میشنوید. ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی، درباره رابطه های پکن و تهران میگوید رابطه های ایران و چین از جهات مختلفی دارای اهمیت است که میتواند در ایجاد توازن جهانی بسیار موثر باشد. این بدان معناست که جهان در حال پس اندازی نو در عرصه تحولات جهانی است که قطعاً به مذاق آمریکا خوش نمی آید. بنابراین آنچه که برای ایران و چین با اهمیت می باشد این که بتوانند مانع از تأثیرگذاری های ویرانگر آمریکا بر تحولات جهانی شوند. در هر حال چین و جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا همکاری های چند جانبی خود را تحت چارچوب های از جمله سازمان همکاری شانگهای تقویت کنند که در این مسیر عضویت ایران در سازمان شانگهای و تشکل های دیگر منطقه چون اتحادیه اوراسیا و سازمان ایکا نیز می تواند به توسعه همکاری های منطقه‌ای بین ایران و چین کمک نماید. بدون تردید توسعه رابطه های تجاری میان ایران و چین می تواند تا حد زیادی از آثار و پیامدهای تحریم های آمریکا بر ضد دو کشور بکاهد. موضوعی که به عنوان حرکت راهبردی از سوی تهران و پکن دنبال می شود و می تواند الگوی مناسبی برای کشورهای تحت تحریم باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری روزنه را شنیدید که در رابطه با رابطه چین و جمهوری اسلامی ایران بود. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم درباره روغن زیتون. سرکار خانم دکتر میترا آسایش هم کارشناس برنامه هستن، دکترای تغذیه دارن ایشون که صحبتشون ارائه خواهد شد. به جرأت میتوان گفت که مصرف هیچ روغنی به اندازه روغن زیتون توسط پزشکان و محققان توصیه نشده است. خرید روغن زیتون خوراکی گزینه ای است که همواره در صدر فهرست خرید خوراک ماهانه بیشتر خانواده ها قرار دارد. این روغن طبیعی از جمله روغن های بی ضرر است که خواص درمانی قابل توجهی دارد. اما همانقدر که مردم اسم روغن زیتون را شنیدند، حقایق جالبی در موردش وجود دارد که اصلا از آن اطلاع ندارند. شاید شما هم از دست افرادی هستید که روغن زیتون را تنها به عنوان یک روغن مفید برای سلامتی میشناسید. پس اجازه بدهید کشفیات جذابمان را در مورد این روغن بکر با شما در میان بگذاریم. کاهش 21% بیماری های قلبی با نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون در روز. این روغن طبیعی همواره به عنوان یک ماده پرخاصیت مورد استفاده مردم در سرزمین های مختلف قرار می گرفته است. اما با پیشرفت علم و فناوری، تحقیق و بررسی های آزمایشگاهی در مورد این ماده برای دانشمندان جالب شده است. یکی از این بررسی‌ها تحقیقات گسترده‌ای بود که بین سال‌های 1990 تا 2014 بر روی بیش از 63,000 زن و بیش از 35,000 مرد انجام گرفت. نتایجی که از این بررسی به دست آمد در نوع خود جالب بود. بر طبق این تحقیقات، کسانی که روزانه نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف می‌کردند، 21% کمتر به بیماری های عروق کرونر قلب و 15% کمتر به بیماری های قلب و عروق مبتلا شدند. روغن زیتون نسبت به انواع روغن های حیوانی که غالبا از چربی اشباع شده تشکیل شدن، حاوی انواع چربی های غیر اشباع است. همانطور که می دانید، تحقیقات گسترده‌ای بر روی رابطه چربی های اشباع و غیر اشباع و سلامت انسان انجام شده است. بر طبق نتایجی که سالهاست به اثبات رسیده، چربی های اشباع نشده بهترین جایگزین برای چربی های اشباع شده است. ما دو نوع کلسترول داریم که یکی از آنها برای سلامت بدن مفید بوده و دیگری مضر است. بر طبق مطالعات انجام گرفته، روغن زیتون علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف به سلامت قلب کمک می‌کند، نقش مهمی در تبدیل چربی بد به چربی خوب دارد. در واقع مصرف منظم روغن زیتون باعث کاهش سطح کلسترول مضر خون یا همان LDL و افزایش سطح کلسترول مفید خون یا همان HDL می شود. همراه شما هستیم با صحبت‌های کارشناسی و مفید سرکار خانم دکتر میترا آسایش، دکترای تغذیه.
روغن زیتون یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین روغن های گیاهی هستش که از میوه های درخت زیتون به دست میاد این روغن سرشار از انواع ویتامین ها، خصوصا ویتامین ای، سی، آنتی اکسیدان ها، اسیدهای چرب مفید و مواد معدنی هستش و مصرفش به تنظیم قند خون، کاهش کلسترول بد، کاهش مشکلات گوارشی، تسکین دردهای روماتیسمی، تقویت حافظه، جلوگیری از خونریزی لثه کمک میکنه. همچنین فنول موجود در روغن زیتون به علت فعالیت آنتی اکسیدانی قادر رادیکال های آزاد رو حذف کنه و مسئول محافظت در برابر اکسیداسیون ها هستش و در نتیجه از بروز سرطان جلوگیری میکنه. روغن زیتون اصل و خالص رنگش زرد مایل به سبز هست، عطر و طعم بسیار مطبوعی داره. عوامل مختلفی مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، کیفیت خاک، میزان رسیدگی و روش روغن کشی روی کیفیت این روغن مؤثره. روش های مختلفی برای تهیه روغن زیتون وجود داره. متناسب با روش به کار برده شده، روغن هایی با کیفیت متفاوت به دست میاد. این روغن ها متناسب با کیفیتی که دارن در آشپزی، تولید محصولات آرایشی، صابون، مکمل های دارویی و مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرن. انواع روغن زیتون میتونیم به روغن زیتون فرابکر اشاره کنیم. برای تهیه این نوع روغن میوه های زیتون رو پس از برداشت به روش های کاملا مکانیکی و فیزیکی تحت فشار قرار میدن و روغن اون رو استخراج میکنن. طعم این روغن شبیه زیتون فلفلی تلخ و تند هست. تلخی این روغن هم به دلیل وجود ماده اولئوروپین و تندیش هم به خاطر وجود ترکیب اولئوکانتال هستش. از گروه دیگه روغن زیتون بکر هستش که حاصل دومین مرحله پرس زیتونه. از روغن زیتون بکر برای پخت و پز، تهیه سالاد و غذاهای سرد استفاده میشه. دسته سوم روغن زیتون تصفیه شده هستش که تصفیه روغن زیتون بکر باعث میشه که روغن زیتون تصفیه شده تولید بشه. در این فرایند ساختار چربی روغن زیتون بکر تغییر نمیکنه، اما خاصیت آنتی اکسیدانیش از بین میره. از این روغن برای سرخ کردن میشه استفاده کرد که این روغن نسبت به روغن‌های بکر و فرابکر عطر و طعم ضعیف‌تری داره. استفاده از کلمه تصفیه شده برای روغن‌های پخت و پز به معنای مناسب‌تر بودنشون نیستش. گروه بعدی روغن زیتون خالص هستش که روغنی هستش که از ترکیب روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون بکر به دست میاد. استفاده از کلمه خالص یا کلاسیک برای این دسته از روغن‌های زیتون نشون دهنده کیفیت بالای محصول نیست، بلکه فقط بیان کننده این هستش که روغن زیتون با انواع دیگه از روغن‌های گیاهی ترکیب نشده. عطر، طعم، خاصیت آنتی اکسیدانی و پی اچ این نوع روغن به نسبت روغن بکر مورد استفاده بستگی داره. هر چقدر میزان روغن بکر بیشتری در روغن تصفیه شده استفاده بشه، خاصیتش هم بهتر هستش و کیفیت بیشتری داره. هر چقدر مقدار روغن بکر کمتری استفاده بشه، روغن خالصمون از کیفیت پایین‌تری برخوردار هست که این نوع روغن هم برای سرخ کردن کاربرد داره. نوع دیگه از روغن‌های زیتون، روغن زیتون سبک هستش که استفاده از کلمه سبک برای این نوع روغن به معنای کم بودن میزان کالریش نیست، بلکه به عطر و طعم ضعیفش اشاره داره. روغن زیتون سبک ترکیبی از روغن زیتون تصفیه شده با سایر روغن‌های گیاهی هستش. به خاطر همین نسبت به انواع دیگه روغن‌های زیتون عطر و طعمش ضعیف‌تر هستش، فاقد خاصیت آنتی اکسیدانیه و به دلیل ترکیب شدنش با دیگر روغن‌های گیاهی از ترکیبات اسیدهای چرب عالی هم برخوردار نیست. به افرادی که علاقه به طعم زیتون ندارن توصیه میشه که از این روغن در تهیه غذاهای خودشون استفاده بکنن. روغن زیتون سبک نسبت به دیگر انواع روغن زیتون نقطه دود بالاتری داره، از این جهت برای کباب کردن و سرخ کردن بسیار مناسب هست. گروه دیگه روغن زیتون پومس هستش که روغن زیتون پومس از تفاله باقی مانده زیتون به دست میاد. پس از استخراج روغن به روش های فشار و یا سانتریفیوژ تفاله زیتون باقی میمونه که با استفاده از حلال های مختلف روغن زیتون پومس از تفاله استخراج میشه. انواع روغن‌های زیتون نسبت به روغن‌های گیاهی دیگه مقدار زیادی چربی‌های تک غیر اشبا دارن. وقتی از روغن زیتون صحبت می‌کنیم منظور روغنی هستش که از میوه درخت زیتون به دست میاد و روش استخراج روغن و سطح اولیک اسید آزاد در این روغن‌ها اهمیت داره. خواص منحصر به فرد روغن زیتون ناشی از ترکیبات پلی‌فنولی اون هستش که روغن‌های زیتون بکر و فرابکر منبع غنی از این ترکیبات هستن. از این رو اگر بخوایم از خواص درمانی روغن زیتون بهره مند بشیم، بهتره که روغن زیتون فرابکر و بکر رو تهیه بکنیم. از میان تمام انواع روغن‌های زیتون، روغن زیتون فرابکر داره بیشترین خواص برای سلامتی هستش، خالص‌ترین و پرخاصیت‌ترین نوع روغن زیتونه که دارای مواد مغذی فراوان و فواید متعدد هستش. روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر روغن زیتون تصفیه نشده هستش. روش استخراج روغن زیتون فرابکر به گونه‌ای هستش که طعم واقعی زیتون احساس میشه و ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در زیتون در این روغن به فراوانی موجود هستش. این روغن با مواد شیمیایی و فرایندهای حرارتی تغییر پیدا نکرده، رنگش سبز طلایی هست و عطر و طعم متفاوتی داره. پایان طعمش به تندی ملایمی ختم میشه و برای تهیه سس‌ها و غذاهای سرد پیشنهاد میشه. میزان ویتامین‌های محلول در چربی در روغن زیتون فرابکر از سایر روغن‌های زیتون بیشتر هستش. همچنین دارای اسیدهای چرب ضروری اومگا 3، اومگا 6، ویتامین ای، ویتامین کا هستش که باعث کاهش بیماری قلبی عروقی میشه و ضد التهاب هستش. با توجه به اینکه التهاب‌های مزمن علت اصلی بسیاری از بیماری‌ها مثل سرطان، دیابت، آلزایمر هستند، به همین دلیل با مصرف مداوم روغن زیتون میتونیم از پیشرفت التهاب و مزمن شدن اون پیشگیری بکنیم. در استخراج روغن فرابکر از گرما و مواد شیمیایی استفاده نمیشه، به خاطر همین این نوع روغن سرشار از پلیفنول های آنتی اکسیدانی مثل اولئوروپین، هیدروکسی تیروزول و اولئوکانتال هست و خاصیت ضد التهابی بالایی هم داره. بنابراین روغن زیتون فرابکر از نوع روغن های تصفیه نشده هست که طعم و بوی قوی داره، کمی طعم تلخی داره، رنگ تیره تری هم داره و آنتی اکسیدان های بیشتر و عوامل ضد التهابی قوی تری داره. به همین علت یک ماده غذایی خاص و بی‌نظیر محسوب میشه و برای اهداف درمانی و سلامتی بخش مؤثرتر هستش. در صورتی که این روغن‌ها رو در شرایط مناسبی نگهداری نکنیم، ممکنه که خیلی زود خواص خودشون رو از دست بدن و خراب بشن. روغن زیتون رو نبایستی در معرض نور قرار بدیم. بنابراین بایستی سعی بکنیم روغن زیتون رو در ظروف شیشه تیره به دور از نور خورشید، مثلا در درون قفسه‌ها و کابینت‌ها در آشپزخانه نگهداری بکنیم. روغن زیتون رو باید در محیط خشک و خنک نگهداری کنیم. گرما یکی از مواردی هستش که در طولانی مدت سبب میشه که ما کاهش کیفیت و خواص روغن زیتون رو داشته باشیم.
دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزارم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی. کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هواداران گفتارهای ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم افتخار آن را داریم که با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که چون همیشه فرصت همراهی ما را همچون برنامه‌های گذشته داشته باشید. در این گفتار به معرفی گرشا رضایی، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم و چند ترانه دلنشین ایشان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، قبل از آن که به معرفی گرشا رضایی بپردازیم، از شما دعوت میکنیم ترانه‌ای با صدای ایشان بشنوید با عنوان دریا نمیرم.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیا باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. بازم به هم دنیا اگه وارونشه، پاییز منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
عزیزان، باید گفت گرشا رضایی در روز 22 اردیبهشت سال 1363 هجری خورشیدی در استان لرستان متولد شده است. او از نوازندگان و آهنگسازان حرفه‌ای است که در سالهای اخیر در موسیقی پاپ در ایران درخشیده است. وی از 13 سالگی به صورت جدی موسیقی را با حضور در کلاس‌های گیتار و در سبک فلامنکو کلاسیک شروع کرد. سپس شروع به یادگیری گیتار الکترونیک کرد. همینک در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی می‌خواهیم ترانه‌ای زیبا بشنویم با صدای گرشا رضایی با عنوان دنیامی.
دنیامی تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی می دنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم.
گرشا رضایی همچنین نواختن پیانو، سه‌تار، کمانچه و بربط را هم ادامه داد، اما ساز تخصصی او گیتار الکترونیک می باشد. وی فعالیت حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی و نوازندگی شروع کرد و پس از آن رهبر ارکستر و صدا برداری بود. در حال حاضر گرشا رضایی موسیقی را به صورت تخصصی به علاقه‌مندان این رشته تدریس می‌کند. در این لحظه ترانه نرو را با صدای گرشا رضایی به اتفاق می شنویم.
من از هوای بی تو بیزارم، به بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم، دوست دارم. بدون تو میدونی میرم، من به هوای تو گرفتارم، تمام دنیای من این حرفه، دوست دارم، دوست دارم. نرو نرو دوباره نشکنیم شکست رو، نظار بگیر جا تو غم نرو، که عاشقت بیار کم نرو، بمون
ادامه گفتار ارمغان موسیقی با هم ترانه زیبای شرم را با صدای گرشا رضایی می شنویم.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمی گرد، خودم دلم جا کی تقدیر رو اینجور عوض کرده، تا قطره آب میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. قطره آب میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم 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 نبودم. داره یه آم میشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه آم میشه که زیر آوار، ولی تو جون دارم دوست دارم. داره یه عمر میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم.
دوستان گرامی، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان را که به معرفی گرشا رضایی، آوازخوان معروف ایرانی، اختصاص داشت به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. در بخش معدن و صنایع معدنی، تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10,000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به دو محصول مهم و تأثیرگذار برای رشد و توسعه یعنی فولاد و سیمان اشاره می کنیم. ایران با تولید 6.9 دهم میلیون تن فولاد در سه ماهه نخست 2022 میلادی و در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار گرفت. امروزه حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگری که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان را دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی آن را به کشورهای منطقه و همسایه مانند عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر می کنند. ترازنامه تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در سالهای اخیر صادرات اقلام غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه و همسایه رشد چشمگیری داشته است. یعنی از تولیدات و صادرات محصولات منبع پایه فاصله گرفته به صادرات محصولات پیچیده نظیر برخی داروها و تجهیزاتی که کمتر کشوری قادر به تولید آنها هستند روی آورده است. رتبه ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص پیچیدگی یعنی دانش بنیان بودن صنعت و صادرات 65 بود. تلاش برنامه‌ریزان کشور در کسب رتبه کمتر از 40 طی 5 سال آینده است. در صورت تحقق این امر ایران در جهان اقتصاد به عنوان یک کشور دانش بنیان شناخته می شود. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
دشه الان باید یک فوتبال بدون مشکل داشتیم، ولی وقتی نداریم بهتره که از در صداقت عبور کنیم و حقایق رو به مردم بگیم، تا حداقل دیگه یک مربی در رده ملی به خودش اجازه نده که با دو بازیکنش هماهنگ بشه که آقا شما برید بگید که ما اگر پاداش بازی مرحله مقدماتیمون رو نگیریم قبل از بازی با عراق تمرین نمی‌کنیم.
شاید ما به نوعی از اون برد ویتنام دیگه به خودمون قهره شدیم، فکر کردیم که چون ویتنام از دور مسابقات کنار زدیم پس کار بزرگی انجام دادیم، در حالی که مسابقات تمام نشده بود. خیلی ممنون. ساعت 20:49 دقیقه است، با آخرین دقایق آخرین وقت اضافه سال 1401 همراه ما باشید. خب آقای حاج ابری، کلا 4 دقیقه زمان داریم. من دو تا بخش آماده کردم، یکی افرادی که از بین ما رفتن در سال 1401 فوتبالی ها، فقط به اسم اشاره میکنم چون دیگه واقعا زمان برای توضیح اضافه نیست. آقای حمید خوشخان از پیشکسوتان داوری، آقای جاسم اهل یرف از مربیان فوتبال، گارنیک شهربندیان بازیکن سابق فوتبال کشورمون، ملادن فرانچیش سرمربی سابق فولاد، حسن سلیمانزاد از پیشکسوتان، کریم باوی مهاجم اسبق تیم ملی، کریم سنگرگیر از بازیکنان سابق، علی نوبخت از بازیکنهای جوانی که واقعا رفتنش خیلی عجیب بود، فرشید لک، و همینطور از خارجی ها میشه به پله اشاره کرد، جیان لوکا ویالی و کریستیان آتسو که در سال 1401 درگذشتن. و حالا قبل از اینکه برسیم به آخر برنامه اشاره بکنم که خب در سال 1401 هم در برنامه وقت اضافه خیلی ها حضور داشتن و تلاش کردن برای اینکه این برنامه با بهترین کیفیت تقدیمتون بشه. آقای احسان زاده تهیه کننده ما بود و از دوستانم در پخش رادیو ایران هم بسیار ممنونیم. آقای چیا فادی در طول سالهای گذشته و در بخش عمده ای از سال 1401 کارشناس این برنامه بود، برش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. به هر حال کار رسانه‌ای همیشه تغییرم همراه خودش داره دیگه. آقای مهدی اوجبری که در خدمتشون هستیم با خوشحالی و افتخار تمام، آقای محسن عصیمی، آقای مرتضی ظهیری، آقای اردلان آشتیانی، آقای مهدی حدادپور هم که یک جلسه همراهشون بودیم همون روز بازی ایران ورز اگه خاطرتون باشه، و از صدا برداران عزیزم بسیار ممنونیم. امروز هم که آقای محسن کریمی صدا بردار برنامه ما بود. آقای حجبری دو دقیقه هم برای شما.
اگر یک نگاهی بندازیم به سالی که گذشت و اتفاقات مهمش، با من هم عقیده اید که مهمترین اتفاق جام جهانی.
بله قطعا
ما جام جهانی رو داشتیم که مهمترین اتفاق فوتبالمون بود. بعد از جام جهانی ما انتخابات رو داشتیم، انتخابات فدراسیون فوتبال که منجر شد به بازگشت آقای مهدی تاج به فدراسیون
بله
فوتبال
دسته.
که حالا سال آینده باید در موردش صحبت کنیم که آیا این اتفاق مثبت بود یا منفی. ما سومین انتخاب مهمی که داشتیم، انتخاب امیر قلعه‌نویی بود به عنوان سرمربی تیم ملی. به چه دلیل؟ به این دلیل که بعد از یک دوره طولانی دوباره یک سرمربی ایرانی داره بالای سر تیم ملی قرار میگیره. اگر بخوایم به عنوان برنده‌ای برای سال انتخاب کنیم در این